یک بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، خجسته میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو و دعوت میکنم در حالی که به ساعت 14:30 رسیدیم همراه بشید با گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی
راه‌های تحقق رشد اقتصادی در جامعه کدامند؟ چگونه می‌توان به صورت عملی و کاربردی و محسوس رشد اقتصادی را در جامعه تحقق بخشید؟ توسعه و رونق صنعت پتروشیمی در شرایط کنونی چگونه ممکن است؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. ایجاد یک ارتباط و روند شفاف و منسجم بین سازمان‌ها و نهادهای زیرفت در تحقق رشد اقتصادی ضروری است. استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود انسانی و ساختاری در ایجاد یک اقتصاد پویا نقش بسزایی دارد. صنعت پتروشیمی به عنوان یک صنعت پایه در کشور میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما ارجمندان هستیم که این برنامه با موضوع راهکارهای تحقق رشد 8% و توسعه صنعت پتروشیمی تقدیم حضور ارجمند شما خواهد شد که این برنامه با حضور آقای امیر میثم نیکفر، کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی و دیگر مهمانان تلفنی برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. من قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض کنم که شماره پیامک اختصاصی 301035 جهت دریافت نظرات ارزشمند شما در اختیار شما است که من امیدوارم که در این برنامه هم مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت مهمان ارجمند آقای نیکفر و اگر میخواید خودتون بیشتر معرفی بفرمایید و اینکه در این حوزه چه نقشی رو عهده‌دار هستید. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای نیکفر، باز هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. به هر حال موضوع مهمی است، موضوع اقتصاد به عنوان یک امر کلیدی و پایه‌ای در هر جامعه‌ای که میتونه واقعا بالا و پایین بودنش و کیفیتش در تمام نقش‌های در واقع اجتماعی و فرهنگی و تمام حوزه‌ها من فکر می‌کنم مؤثر هست و اقتصاد یک نقش کلیدی و پایه‌ای داره. با توجه به شرایطی که الان در حال حاضر ما در حوزه اقتصاد با اون روبرو هستیم در کشور، شما چه راهکارهای عملی رو با توجه به تجربیاتی هم که در این حوزه حتما دارید، در واقع به عنوان اون بخش مقدماتی و پایه برنامه در نظر دارید که میتونه کمک بکنه به بهبود اوضاع اقتصادی در کشور ما و در جامعه ما؟ خیلی متشکرم.
عرض به خدمت شما، صنعت پتروشیمی یک صنعت پیشران هست در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و با توجه به این که هم صادرات خیلی خوبی داریم، ما توی این حوزه ارزآوری خیلی خوبی داریم، یکی از راه‌هایی که ما میتونستیم تحریم‌ها رو دور بزنیم همین رشد صنایع پتروشیمی به عنوان تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی بود. خب صنایع پتروشیمی از صنایع بالادستی داریم، خام فروشی داریم، مثل متانول ها همینجوری میاد تا دیگه میشه کالاهایی که الان دست من شما هست، رو همین میز هم ما میتونیم ببینیم. یه خیلی طیف گسترده ای داره.
بله.
و خیلی هم تحریم پذیر نیست. ما باید از سالهای قبل رشد صنایع پتروشیمیمون رو رونق میدادیم، رشد پتروپالایش ها و صنایع نفت، پتروشیمی نفت پایه.
بله.
به جای گاز پایه، و حالا کارهایی بوده که میتونستیم انجام بدیم. اما ما یه موضوع بسیار مهمی که تو حوزه صنایع پتروشیمی داریم که میتونه این صنعت رو خیلی رشد بده و ارزآوری خیلی خوبی داشته باشه، و در با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی سهم خیلی خوبی در جی دی پی کشور داره، رشد صنعت پتروشیمی میتونه توی رشد جی دی پی و همینطور درآمد کشور نقش خیلی مهمی داشته باشه. بحث لوجستیک هست که متاسفانه چند سالی هست که ما ازش غافل شدیم.
بله.
در سالهای گذشته ما در حوزه تولید کارهای خیلی خوبی کردیم، کارخونه های خیلی خوبی رو رشد دادیم، توسعه دادیم، لایسنس های خوبی رو آوردیم، اما در حوزه لوجستیک متاسفانه ضعیف عمل کردیم. به این معنی که ما اگر یک مجموعه پتروشیمی کالایی رو تولید میکنه، این کالا باید به دست مصرف کننده برسه.
بله.
که لازمش ساخت اسکله های مخصوص حوزه صنعت نفت هست، ساخت خطوط لوله هست، ساخت مخازن برای نگهداری هست، و همینطور کشتی هایی که اینا رو باید منتقل کنن و به دست مصرف کننده برسونن. این در حوزه صادرات. حالا در حوزه صنایع میان دستی که حالا ما وارد نمیشیم. خب وقتی نگاه میکنیم به آمار، نگاه میکنیم میبینیم که ما حدود 100 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی داریم در کشور. بله. از ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمیمون 100 میلیون تن هست، اما متاسفانه بیشتر از 70 میلیون تن ما تولید نداریم، و این یک سوم ظرفیت خوابیده صنعت پتروشیمی. دو تا دلیل داره، یکیش حالا بحث ناترازی هست، اما دلیل عمدهش بحث لوجستیک هست که ما متاسفانه به اندازه صادرات محصولات پتروشیمی لوجستیک نداریم، بالخصوص حوزه مخازن. ما تو مخازن مشکل داریم، تو حوزه اسکله ها مشکل داریم، و اینها رو رشد ندادیم که اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما بتونیم همین مانع زدایی که منویات مقام معظم رهبری هست در این حوزه، ما اگه بتونیم این 30 میلیون تن رو وارد چرخه تولید کنیم، متوسط فروش محصولات یعنی صادرات پتروشیمی 400 دلاره. 30 میلیون تن میشه 12 میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه میشه. این 30 میلیون تن اگه ما متوسط هر یک میلیون تن پلنت، هر پلنت یک میلیون تنی رو ما اگر بخوایم بسازیم، باید 800 میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم. این 30 میلیون دلار یعنی 32 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم ما تو این حوزه، اما ازش نمیتونیم متاسفانه
بهره ای نبردیم. متاسفانه. خیلی متشکرم. آقای فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه اوپکس یا اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام دارم. ارتباط ما برقرار هست با آقای اسعدی؟
الو.
بله آقای اسعدی، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت همکاران رادیو گفتگو مهمانان عزیز و مردم شریف که صدای رادیو گفتگو رو الان به صورت آنلاین میشنون عرض ادب و ظهر بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای اسدی، باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما سپاسگزاری میکنم. با موضوع راهکارهای تحقق رشد اقتصادی به ویژه در واقع صنعت پتروشیمی در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. سوالی که از حضور شما در واقع قرار هست که در واقع داشته باشیم این هستش که ما چطور میتونیم که این صنایع وابسته نفتی رو و در واقع صنایعی که مشتقات نفت هستن و اینکه بتونیم دورتر بشیم از این در واقع بحث خام فروشی و بتونیم بیشتر بپردازیم به اون مواردی که میتونیم رونق بدیم اقتصاد حال حاضر کشور رو با استفاده از مشتقات نفتی. شما چه راهکارهایی رو با توجه به تجربیات خودتون آقای اسدی توصیه میفرمایید؟ خیلی متشکرم.
ممنونم. من هم سپاسگزارم از دعوت شما. از حضور شما که این موضوعی که از اتاری اشاره فرمودید به عنوان در واقع سوال، به نظر من راهکارش در واقع دو طرف داره.
بله.
یک طرفش در واقع مجموعه دولت و حاکمیت و یک طرفش بخش خصوصی، حالا یکیش بخش خصوصی، حالا شرکت‌های خصولتی که بعضن زیر بخش غیر دولتی قرار میگیرن یا شبه دولتی به فرمایش مقام معظم رهبری میتونن یک سری اقدامات مشترکی رو انجام بدن و تا بتونن این هدفی که گذاشته شد تنظیم شد بهش برسن.
بله.
البته من مجموعه قوای حاکم کشور رو از قوه مقننه، مجریه و قضاییه رو در قالب دولت میبینم، حاکمیت میبینم، چون واقعا الان به هر حال همه این داستانها برمیگرده به موضوع ناترازی و یا کسری‌های بودجه‌ای که در کشور وجود داره. داستان از این قراره که به هر حال این ناترازی مالی، این کسری مالی باعث شده که دولت بیاد به هر حال با انواع اقسام روش‌ها به نوعی متوسل بشه به بخش مولد و بخش تولید، بخش تولیدی که این روزا بالاخره دغدغه مقام معظم رهبری بود توی این فرمایشات اخیرشون راجع به این موضوع برگشت ارزی که اشاره کردن. بعد مرتب چند شبی رو حالا من صدا و سیما رو دارم نگاه میکنم، بالاخره از شبکه خبر حالا رسانه های دیگه دائم دارن این موضوع رو پیگیری میکنن، بخش تولیدی که به هر حال بار اشتغال در واقع با کیفیت، اشتغال مولد و عرض با کیفیتی که به هر حال تولید میکنه رو به نوعی دنبالشه که بتونه هم به صورت مستمر جاری یعنی استمرار داشته باشه و هم این که به کشور برگردونه. ولی خب متاسفانه سیاست هایی بعضن توسط مجلس و مجالس مختلف و دولت‌های مختلف تو سال‌های اخیر داره اتفاق می‌افته، واقعا آزاردهنده است. از این حیث این که به هر حال دولت یا مجلس میاد در قالب موضوعاتی تحت عنوان خام و نیمه خام قوانین و آیین‌نامه‌هایی رو مصوب می‌کنه که الان اخیراً البته با تلاش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز پتروشیمی ایران که بنده افتخار خدمتگذاری دارم داره تلاش کرده توی برنامه هفتم در قالب ماده 99 قانون برنامه هفتم و بند پ دنبال بازنگری این لیست هستیم، لیستی که بالاخره اشتباهاتی از طرف عرض حضور شما که بخش خصوصی و اتاق ایران تو سال 1401 اتفاق افتاد و به ناحق و به نادرستی اقلامی از محصولات پتروشیمی مشتقات نفتی به نادرستی در این لیست قرار گرفته و ما هم تحت عنوان اتحادیه تلاش کردیم در با در واقع همکاری مجلس قبل به نوعی برنامه هفتم رو آوردیم که بتونیم این حکم، این موضوع رو در قالب ماده 99 افتاد. بنابراین من اگه بخوام جمع‌بندی کنم، بحث اول ما ما به دنبال این هستیم، خواهش ما خواهش که نه، واقعا حق قانونی ماست، درخواست ما این هست که دولت محترم و وزارتخانه های مطبوع از وزارت نفت گرفته تا وزارت صنایع در اصلاح لیست مواد خام و نیمه خام که به نادرستی بعضی اقلام در این لیست تحت عنوان این موضوع قرار گرفتن و حذف کنیم. جناب آقای بنی صفار، من یه توضیح بدم و مهمانان ارجمند، هیچ جای دنیا نمیان روی موضوع صادرات عوارض و مالیات ببندن، ولی تو کشور ما، تو شرایطی که ما تحت در واقع سخت‌ترین و شدیدترین تحریما قرار داریم، مجلس و دولت میاد روی در واقع یک سری اقلام صادراتی که صادر کننده و تولید کننده با خون دل بازاراشو به دست میاره عوارض وضع میکنیم، مالیات وضع میکنیم، رقابت پذیریشو دچار مشکل میکنیم و از اون ور بازار رو دو دستی تقدیم رقبا میکنیم. یکی این، دوم این که الان در حال حاضر ما یک قانونی تو سال 1387 وضع شده برای حمایت از صنایع دریایی که یکی از دوستان عزیز الان اشاره کرده بودن، مباحث لوجستیک. البته ما تو موضوعات در واقع زیر ساختای دریایی مشکل داریم، ولی آیا شرایط سال 1387 با سال 1403 با سال 1397 که آقای ترامپ در واقع تحریما رو دوباره بازگردون زد زیر میز برجام یکسان هست که ما بیایم قانونی که 87 تصویب شد بیایم تو 1403 این قانون رو وضع کنیم 10% روی صادرات در واقع صادرات فرآورده ها مشتقات و محصولات پتروشیمی اومدیم عوارض وضع کردیم با این عنوان که چون صادرکننده میاد از کشتی خارجی استفاده میکنه باید عوارض بده. ما خودمون رو حامی در واقع صنایع داخلی میدونیم، ولی ما باید شرایط و زمان رو در نظر بگیریم. بنابراین دومین درخواست ما لغو و به نوعی پستپون کردن یا به تعویق انداختن اجرای قانون سال 1987 که باز ما تو مجلس داریم این موضوع رو پیگیری میکنیم که بتونیم عرض بزرگ شما که این موضوع مربوط به عوارض 10% که به نوعی صادر کننده رو دوچار مشکل کرده رو معلق کنیم. بحث سوم ما درخواست ما این حق قانونی صادر کننده از سازمان محترم امور مالیاتی خواهش میکنیم، از وزارت اقتصاد درخواست داریم استرداد مالیات به ارزش افزوده در واقع صادر کننده ها رو به موقع پرداخت کنم، چون بالاخره این حق قانونی در واقع در قالب قانون مالیات هاست که بتونه سرمایه درگردش و نقدینگیش رو از حضور شما که تأمین کنه. یه بخش زیادی از عدم تحقق تولید پتروشیمی برمیگرده به عدم دسترسی به خوراک مناسب. ما در حال حاضر 23 تا 25 میلیون تن ظرفیت پتروشیمی در کشور داریم، ظرفیت اسمی داریم که 60% به دلیل نداشتن و دسترس نبودن خوراک باعث شده که به نوعی به تولید نرسه. یادمون باشه برای ایجاد هر در واقع 1 میلیون تن ظرفیت تو صنعت پتروشیمی ما نیاز به 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. بنابراین یه حجم زیادی از سرمایه گذاری تو صنعت پتروشیمی انجام شده، ولی عملا به خاطر نداشتن خوراک، به خاطر خصوصسازی نامناسب باعث شده که روابط بین مجتمع ها به نوعی معلق بشه، به نوعی تعریف شده نباشه و این ظرفیت از دست بره. نمیدونم من چقدر وقت دارم، ولی عرض آخر من، ما الان در صنعت پتروشیمی ما رو بحث تأمین یوتیلیتی ها صنایع دو تا سه تا مجموعه هایی که یوتیلیتی ها از باب و برق و گاز و نمیدونم بخار و اکسیژن و این بحث ها رو که تأمین میکنن دوچار مشکل هستیم. باعث شده که یه تعداد شرکت ها توی در واقع که به صورت بورسی هستن نمادهاشون دچار اشکال بشه، نمادهاشون بسته بشه. خیلی جالبه.
بله آقای اسعدی عزیز، من با توجه به خب پیامک‌های زیادی که برای ما میاد از سمت شنوندگان محترممون و خیلی دوست دارن مردم عزیز ما بدونن که خب صنعت پتروشیمی به عنوان یک صنعت پایه‌ای در کشور چه کاری رو داره انجام میده که بتونه یک تأثیر محسوسی رو در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بگذاره. یکی از پیامک ما این هستش، یک آقایی از حالا استان گلستان برای ما پیامک دادن، گفتن الان من بیشتر از 2 دهه هست که از در واقع پتروشیمی استان سهام گرفتم ولی بعد از این 20 سال هنوز هیچ آیدی و هیچ تأثیری در زندگی من از این خریدن این سهام حاصل نشده. با توجه به که خب همه ما میدونیم صنعت پتروشیمی صنعتی هست که خب صنعت ضعیفی در سطح کشور نیست و حالا پیامک های خیلی مشابهی هم داریم. شما فکر میکنید که آیا چه چالش هایی در مسیر روند صنعت پتروشیمی کشور وجود داره که در واقع بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه در بهبود محسوس وضعیت اقتصادی کشور و مردم؟ این رو اگر ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید که ما
من یه توضیح خیلی مختصر بدم. داستان از این قرار، الان در حال حاضر صنعت پتروشیمی ما در واقع یک بخش زیادی از مسئولیت اشتغال کشور رو عهده‌دار هست، خب لذا و از طرف دیگه یه بخش زیادی شد مثلا 40-50% ارز کشور رو تو شرایط تحریمی ارز با کیفیت رو داره به نوعی به کشور در واقع وارد کشور میکنه. البته راجع به این موضوع خب تو این روزهای اخیر اما اگرها و حرف و حدیث‌های زیادی بود. نمونهش مثلا در واقع برنامه شبکه خبر توی یکی دو شب پیش بود که به هر حال یه اختلاف نظرهای بسیار جدی پیش اومده بود راجع به برگشت ارز مجموعه‌های پتروشیمی. یا در اونجا هم یک سری در واقع صحبت‌های وایرال شد تو فضای مجازی. من نمیخوام خیلی قضاوت کنم راجع به این موضوع. عرض بزرگ شما که چرا حالا به هر حال پتروشیمی گلستان راه نمیفته. به نظر من یک مقدار تو تعریف طرح‌های پتروشیمی تو کشور بعضن عجله شده، در قالب اون موضوعات آمایش سرزمین این کارها انجام نشده، به خاطر همین هم باعث شده که به هر حال این بحث در واقع راه اندازی این پروژه ها موضوعات بیشه
به حال به منیک سند پایه‌ای انتظار از این صنعت زیاد هست فکر می‌کنم، حتی از سوی مردم برای اینکه بتونه نقش خودش رو در بهبود اوضاع اقتصادی کشور به شکل محسوسی ایفا بکنه، که من امیدوارم که این نتیجه رو با زحمات شما داشته باشیم. من خیلی از شما سپاسگزارم آقای اسدی.
اجازه بدین قسمت آخر رو یه تاکید کنم. ببینیم ما
فکر می‌کنم حداکثر 30 ثانیه بتونیم در خدمتتون باشیم.
ما الان بخش زیادی از مسئولیت تامین ارز کشور و تأمین نهادهای مورد نیاز مجموعه کشاورزی کشور مثل اوبه و بحث‌های به این شکل و یه سری مجموعه های اسمی ها صنایع کوچک به عهده پتروشیمیه. منتها از این بهتر میشه عمل کرد، از این بهتر میشه در واقع اشتغال ایجاد کرد. اینها نیاز به تنظیم یک سری سیاست ها و انداختن توی یک کوریدور مناسب هست. بله نیاز به بازنگری داره. دقیقاً فرمایش در واقع این شنونده عزیز نگرانی شما قابل تحمله.
خیلی از شما سپاسگزارم. بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و اگر فرمایشی دیگری نیست ما شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
بنده هم خدمت همه شما بزرگواران پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم. نماز روزهای همه دوستان قبول حق باشه. انشالله که 1404 سالی پر از موفقیت برای کشور عزیز ما ایران و روز ملی شدن صنعت نفت هم تبریک میگم. پیشاپیش
زنده باشید. سپاسگزارم و خداوند یار و نگهدارتون.
خداحافظ.
خیلی متشکرم. شنوندگان ارجمند همچنان با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما عزیزان هستیم که موضوع این برنامه میپردازه به راهکارهای تحقق رشد اقتصادی و توسعه صنعت پتروشیمی که با حضور مهمانان ارجمند برنامه از جمله مهمان حضوری برنامه آقای امیر میثم نیکفر کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی و دیگر مهمانان برنامه تقدیم حضور ارجمند شما میشه. امیدوارم که بتونیم راهکارهایی رو پیدا کنیم که هر چند اندک و هر چند با بضاعت این برنامه بتونیم که در واقع راهکارهایی رو پیدا کنیم و در اختیار دست‌اندرکاران قرار بدیم برای بهبود هر چه محسوس‌تر و بهتر اوضاع اقتصادی جامعه. خب آقای نیکفر بازم سپاسگزارم که ما رو به صورت حضوری همراهی می‌فرمایید. صحبت‌های خب مهمان محترم رو شنیدیم و پیامک‌های زیادی که از مردم میاد و همه مردم واقعا الان من فکر می‌کنم یک انتظار به حقی هم هست که میگن خب آقا همه اینها می‌فرمایید که خب این صنعت بسیار پایه‌ای هست، کلیدی هست، چه تأثیری امروزه میتونه در واقع اوضاع اقتصادی مردم داشته باشه به عنوان صاحبان اصلی هر جامعه؟ چه پاسخی میتونیم به اینها بدیم آقای نیکفر عزیز؟
صنعت پتروشیمی یک صنعتی هست که خب تا توی حوزه اشتغال زایی خیلی کمک کرده، مخصوصا به محرومیت زدایی از مناطق جنوبی کشور مثل خوزستان، مثل بوشهر تا حدودی. و خب خیلی از متخصصین این امر تو این سند مشغول به کار شدن در شهرهای مختلف.
آماری هم داریم که نرخ اشتغال رو در این زمینه بتونه در حال حاضر اعلام بکنه آقای دکتر؟
من ندارم این آمار رو، اما خب
ولی تایید می‌فرمایید که
بله شما ببینید، ما تقریبا میشه گفت در هر مجموعه پتروشیمی بالای بیش از 1000 نفر به صورت مستقیم و 5000 نفر به صورت غیر مستقیم دارن کار میکنن در هر مجموعه پتروشیمی با ظرفیت 1,000,000 تن.
بله.
یعنی اگه ما بخوایم حالا یه حدس ریاضی هم بزنیم، حدود 100,000,000 تن ظرفیت تولید هست که
در چه مقطع زمانی آقای دکتر؟
بله.
این 100,000,000 تن در چه مقطع زمانی؟
سالانه 100,000,000 تن بله. تولید بله. میشه و خب این مجموعه ها نیروهای خودشونو دارن کار میکنن و حدود 20 میلیارد دلار هم طرحی هست که الان داره ساخته میشه و در حال اجرا هست. پی دی اچ هایی که تو حالا تو منطقه بوشهر و خوزستان داره ساخته میشه تو حوزه اشتغال زایی. اما مهمتر از همه اینا بحث تولید و ارزاوریه. ما باید اگر تولیدی داریم، این تولید منجر به ارزاوری بشه.
بله.
و بالا رفتن درآمد عمومی کشور یا همون تولید ناخالص داخلی بشه. اگر ما بیایم یک مجموعه تولیدی بزنیم و یه محصولی رو تولید بکنیم که از قیمت خوراکش ارزون تر باشه، عملاً یعنی یک کار عبثی انجام دادیم.
بله.
یک کار اشتباهیه. اما متاسفانه در حوزه صنعت پتروشیمی این اتفاق میفته و یکی از دلایلی که قوانینی که گذاشته شده مجلس محترم شورای اسلامی تو این حوزه اومده وارد شده و دولت هم همینطور همینه که ما بیایم از خام فروشی ها و نیمه خام فروشی هایی که بعضن اون محصولش از خوراکش ارزون تره جلوگیری کنیم با یه سری قواعد و قوانینی که گذاشتن که بریم به سمت تکمیل زنجیره های ارزش و زنجیره های ارزش رو تکمیل بکنیم.
بله.
و
اگر بخوام یه شفافیتی به ذهن شنوندگان ارجمند بدیم، فکر میکنم که ما با خام فروشی در واقع اون ظرفیت عظیم نهفته در این صنعت رو داریم هدر میدیم و بابت یک کالای کم ارزش تری این صنعت رو که میتونه منجر به در واقع یک شکوفایی خیلی بیشتری در جامعه بشه رو داریم.
اصلا همینطوره.
بله.
متانول زنجیره تولید محصولات پایین دستی بسیار با ارزشیه. همین.
بله.
الان هم هست، اما خود متانول قیمتش از گاز طبیعی یه وقتایی خیلی ارزان‌تر در میاد. خیلی از مجموعه های پتروشیمی ما مثلا متانول دارن تولید میکنن. اینا باید برن به سمت تکمیل زنجیره.
درسته که این نیاز رو اگر هم باشه میتونیم با واردات انجام بدیم.
متانول یک محصول نیمه خامه.
بله.
یعنی با یک تغییر خیلی کوچیکی توی خوراک تبدیل میشه به متانول، اما باید این زنجیره ها. حالا چرا این اتفاق نمیفته؟ متاسفانه ما یه سری موانعی رو توی تولید داریم. سال گذشته و سالهای گذشته مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها حتما بحث اقتصاد رو می آوردن، حتما بحث جهش تولید رو می آوردن، مانع زدایی از تولید رو می آوردن، چون تنها راه نجات کشور و رشد تولید ناخالص داخلی ما همین تولید هست.
بله.
تولیدی که برای ما ایجاد درآمد میکنه، برای دولت ایجاد درآمد میکنه از محل مالیات.
بله.
تولید ثروت برای افراد و برای مجموعه های تولیدی از اون طرف هم باعث میشه که دولت درآمد خودش رو داشته باشه و بتونه این کسری بودجه‌اش رو جبران بکنه. ما تو مانع زدایی از تولید متاسفانه دچار یک خودتحریمی هستیم.
بله.
یعنی ما یک بحث تحریمی داریم که تقریبا از سال 88 یه ذره جدیتر شد، با اینکه خب ما میدونیم بعد از جنگ تحمیلی ما یک تحریم رو داشتیم از سالهای گذشته، اما این تحریم توی زندگی مردم خیلی تاثیرگذار نبود. یعنی شاید مثلا 10% تا 20% مردم درگیر بالا و پایین رفتن قیمت دلار بودن، بقیه مردم خیلی کاری نداشتن. اما از سال 90-88 که حالا تحریم های ثانویه‌ای شروع شد، این بحث ادامه پیدا کرد تا جوری که الان ما به یک تحریم